بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 160 سطر سوم. و المزاده ایزن از استعملت فی العلم طبیعی کانت من الاوارز الخاصت به جنسه. بحثمون در این بود که مسائل علم چگونه باید باشند و به تعبیر دقیق‌تر محمولاتی که ما در مسائل علم میاریم چه نوع محمولاتی هستند. جوابی که دادیم این بود که به موضوع توجه کن. اگر موضوع مسئله خود موضوع علم یا نوعی از موضوع علم بود، سعی کن محمول رو جنس یا فصل موضوع قرار ندی، و الا این محمول محمول بر موضوع علم هم می شود و چون این محمول ذاتی موضوع علمه، لازم میاد که شما از در علم از ذاتیات موضوع بحث کرده باشید، در حالی که در علم از عوارض ذاتی موضوع بحث میکنه نه از ذاتیات. پس حتما محمول رو در چنین مسائلی جنس یا فصل به تعبیر دیگه ذاتی موضوع قرار ندید، بلکه عرض ذاتی موضوع قرار بدید، یا جنس عرض ذاتی، یا فصل عرض ذاتی، یا عرض ذاتی عرض ذاتی. یکی از این چهار تا محمول رو میتونید که چنین مسئله بیارید. عرض ذاتی موضوع یک، جنس عرض ذاتی، فصل عرض ذاتی، عرض ذاتی عرض ذاتی. اینا رو میتونید محمول مسئله قرار بدید، چون در تمام حالات چهارگانه در واقع شما تو مسئله از عرض ذاتی موضوع بحث کردید، موضوع علم، و در علم باید از عرض ذاتی موضوع بحث بشه. پس تخلف نکردید، درست عمل کردید. بنابراین اشکالی نداره که محمول در این مسائل یکی از این چهار تا باشه. اما اگر موضوع مسئله شما عرض ذاتی بود برای موضوع علم، خود موضوع علم نبود، نوع موضوع علم نبود، بلکه عرض موضوع علم بود، عرض ذاتی موضوع علم بود، در چنین حالتی میتونید محمول رو جنس موضوع، نوع موضوع، فصل موضوع، عرض ذاتی موضوع، عرض ذاتی عرض ذاتی قرار بدید. علاوه بر این میتونید اجناس اعراض دیگر و فصول دیگر هم قرار بدید که اینا دیروز گفتید. بعد رسیدیم به این نکته که الان بحث ما توی همین نکته است. اون تکرار مطالب قبل تکرار بود، شاید خیلی لازم نبود من تکرارش کنم. رسیدیم به اینجا که دو صنف مسئله داشتیم که از طریق موضوعشون شناختی میشون. یک صنف، در یک صنف موضوع با موضوع علم یکی شد یا نوعی از موضوع علم شد، در صنف دیگر موضوع مسئله عرض ذاتی موضوع علم شد. در هر دو صنف می‌فرمایند گاهی می‌شود محمول رو عارض ذاتی جنس موضوع علم قرار بدید. دقت کنید، محمول مسئله رو، کاری دیگه به موضوع مسئله نداریم. موضوع مسئله هر یکی از دو صنف بود. محمول رو در هر دو صنف میتونیم عرض ذاتی جنس موضوع علم قرار بدیم. یعنی موضوع علم رو نگاه میکنیم، جنس این موضوع رو میگیریم، این جنس عرض ذاتی داره، عرض ذاتیش محمول قرار میدیم. دقت کن چیه دارم عرض میکنم. موضوع علم ملاحظه میکنیم، جنس این موضوع علم ملاحظه میکنیم، عرض ذاتی برای این جنس هست، اون عرض ذاتی رو میاریم محمول قرار میدیم. هم محمول برای مسئله ای که موضوعش از صنف اول است و هم محمول برای مسئله ای که موضوعش از صنف دوم. دو تا مثال زدیم دیروز، حالا مثال سوم میخوام بزنیم. مثال دیروز من تیکه تکرار نمی کنم. مثال امروز توجه کنید. در دو مثالی که دیروز زدیم، در یک مثالش، مثال اولش، محمول عرض ذاتی جنس موضوع علم بود. در مثال دوم محمول عرض ذاتی جنس موضوع علم نبود، عرض ذاتی ماهوه به منزلت موضوع علم بود، شبیه موضوع علم بود. یا شبیه جنس بود، شبیه جنس موضوع علم. حالا این مثال سوممون هم مثل مثال دومه. محمولمون عرض ذاتی است برای ما هو و شبیه و جنس موضوع. توجه کنید مثالو. علمی که ما میخوام بهش مثال بزنیم، علم طبیعی، موضوعش جسم، شبیه جنس این موضوع رو پیدا میکنیم. جسم جنسش میشه جوهر، ولی ما به جنسش کار نداریم، به شبیه جنسش کار داریم. شبیه جنسش موجوده، الموجود شبیه الجنس است برای جسم. الموجود اصلا جنس نیست، به خاطر عمومیت و سعی که داره شبیه الجنس قرارش داد، شبیه الجنس است برای جسم. خب عرض ذاتی این شبیه الجنس را محمول مسئله قرار میده. توجه کنید دوباره بگم، علم علم طبیعی است، موضوع علم طبیعی جسمه، جنس این جسم رو اخذ نمی کنیم، شبیه الجنسش رو که الموجود اخذ می کنیم، جنسش جوهر کار نداریم، شبیه الجنسه که موجود اخذ می کنیم. بعد عرض ذاتی همین موجود رو محمول مسئله قرار می دیم. عرض ذاتی این مسئله چیه؟ این موجود که مزاد است، مزاده عرض ذاتی موجوده. چطور مزاده عرض ذاتیه؟ اینو دیروز اشتباهاً در مثال دوم گفتم، حقیقتش اینکه در مثال اول باید، مثال سوم باید گفته میشه. ببینید ما اینطوری میگیم، الموجود اما واحد و اما کثیر. موجود رو مقسم قرار میدیم، واحد و کثیر رو قسم قرار میدیم، و همیشه قسم عرض است برای مقصد، صنف برای مقصدیه، صنف هم با عرض درست میشه. پس وحدت عارض بر موجوده، کثرت هم عارض بر موجوده. بعد میگیم و من احکام الکثرت الغیریه، غیریت از احکام کثرت، یعنی از عوارض کثرت. پس غیریت بر کثرت بار میشه، و چون کثرت آرزه موجود بود، این غیریت هم به واسطه کثرت آرزه بر موجود میشه. بعد میگیم غیریت تقسیم میشه به ذاتی و غیر ذاتی، غیر ذاتیش هم میگیم یعنی تقابل. بله غیر ذاتیش کار نداریم، ذاتی رو میگیم یعنی تقابل. غیریت ذاتی یعنی تقابل، به جای غیریت ذاتی تقابل میذاریم، تقابل رو تقسیم میکنیم به تضاد، تناقض، تزایف، علام علشه. تضادی که از اقسام تقابله، تضاد قسمی از تقابل میشه، پس عارض بر تقابل میشه. تقابل همون غیریت ذاتی است و غیریت ذاتی عارض بر کثرت شد، پس تقابل عارض بر کثرت میشه، کثرت هم عارض بر وجود بر موجود شد. ببینید تضاد عارض شد بر غیریت ذاتیه، غیریت ذاتیه عارض شد بر کثرت، کثرت هم عارض شد بر موجود، پس تضاد با چند واسطه عارض شد بر موجود. اون عارضهای با واسطه رو ما عارض ذاتی نگرفتیم، یادتون باشه قبلا عارضهای با واسطه رو عارض ذاتی نمیگرفتیم، ولی اینجا داریم عارض ذاتی میگیریم. اگه یادتون باشه اون وقت که ما واسطه رو مزاحم میگرفتیم، واسطه اخص یا امر رو مزاحم میگرفتیم. اینجا ببینیم آیا واسطه من اخص یا اهمه. کسرت بدون واسطه عارض شد، تضاد به توسط نوعی از کسرت که غیریت ذاتی است و تقابل است عارض شد، به توسط نوع عارض شد، یعنی واسطه اخص خود. مشکل پیدا کردی؟ آره، ذره ذاتی نیست. یادتون باشه یه راه حل اینجا داشتیم، که تخصیصی میزدیم و بعد از سر اون تخصیص عرض رو عرض ذاتی میکرد. بله صفحه 128 الان من صفحه پیشم نیست، خودتون صفحه 128 مراجعه کنید، تخصیص اونجا اعمال کنید، اینجا اعمال کنید تا عرض بشه عرض ذاتی. مثلا یادم نیست که صفحه 128 بوده، ولی اعتمادن به قول شما عرض میکنم. که صفحه 126 شو مطلب مطرح کرده، فیکون ضد المستعمل فی طبیعیات مخصصا من جهت نظر فیه به ما فیه به ما یکون طبیعی هم. اونجا این صفحه 126 مطلب مطرح کرده. بله، حالا من در مورد این فکر نکردم که تخصیصش بدم، تخصیصم الان یادم نیست که ایشون چی کار میکرد، تخصیص میزد و عرض و عرض ذاتی میکرد. حالا مراجعه میکنید، خود منم مراجعه میکنم، اگر چیز جدیدی لازم بود جلسه های این درست بود. خب حالا اینو میخوام، مزاده رو میخوام محمول قرار بدیم تو مسئله، مسئله طبیعی که موضوع مسئله همون موضوع علمه یا نوعی از موضوع علم، یا مسئله‌ای که موضوعش از عوارض موضوع علم. میگیم که مثلا الجسم العنصری نوعی از موضوع علم طبیعی است. الجسم العنصری مثلا مزاد لکزه، در این صورت نوع موضوع رو در مسئله آوردی. ولی باز مسئله من توجه میکنی درست نیست، چون جسم جوهره و تضاد در جوهر نیست. پس الجسم العنصری مزاد لکزه درست نیست. بنابراین مسئله ای که از صنف اول باشد، موضوعش جسم باشد یا نوعی از جسم باشد که قهرن موضوعش جوهره، نداریم که محمولش بتونه مزاده باشه، به شرطی که بحثتون بحث طبیعی باشه. در علم طبیعی مسئلهی داشته باشید که موضوعش جسم است یا نوعی از جسم است و محمولش مزاده باشد، اینو ندارید. چرا؟ چون مزاده برای جسم یا نوع جسم حاصل نیست، زیرا جسم و نوع جسم جوهره و در جوهر تضاد نیست. پس این نوع مسئله نداره. ابن سینا نمیگه در هر مسئله ای این اتفاق میفته، میگه اگر مسئله ای داشتید از صنف اول یا صنف دوم، میتوانید عرض ذاتی جنس موضوع علم را محمول قرار بدید. این در صورتی محضوری پیش نیاد. اگه وقتی محضوری دیگه پیش آمد، نمیتونیم محمول قرار بدیم. پی این مسئله نمیتونیم، تو صنف دیگهش میتونیم، تو صنف دیگه راحت میتونیم. مثلا فرض کنیم موضوع مسئله حرارت باشه. حرارت عرض ذاتی جسم و مسئله که موضوعش حرارت، صنف دوم از اون دو صنفیست که گفتیم، اینو میتونیم بگیر الحراره مزادتون لگو بوده، دیگه اشکالی نداره، کیفیتیست با کیفیت دیگه مزاد. پس تونستیم مسئله پیدا کنیم تو علم طبیعی که محمولش یعنی مزاده عرض ذاتی جنس موضوع علم باشد. شبیه الجنس نجنس. این مسئله موضوعش حرارته، پس مسئله از صنف دومه. از دو صنفی که دیروز گفتی، صنف دومی بود که موضوع عرض ذاتی باشد، موضوع مسئله عرض ذاتی باشد برای موضوع علم. حرارت هم این چنین هست، عرض ذاتی است برای موضوع علم، یعنی برای جسم که موضوع علم طبیعی است. محمولش هم چه مزاده است؟ عرض ذاتی برای الموجود است که الموجود شبیه الجنس است برای موضوع علم، شبیه الجنس است برای جسم. یه خود اضافات طولانی میشه، مطلب یه خود سنگین میشه، ولی ظاهرا مطلب روشنه. این مثال هم مثال هایی ابن سینا میزنه. البته این مثال از کردم در مسئله ای که از صنف اول باشه نمیاد، در مسئله که از صنف دوم باشه میاد. ابن سینا هم نگفت که هر جا محمول ما عرض ذاتی برای جنس موضوع علم باشد، در هر دو مسئله، در هر دو صنف مسئله میشه محمول قرارش داد. گفته در این دو صنف مسئله میتونیم چنین عرضی داشته باشیم. حالا یه جا به محضور برخورد میکنه، اونجا این عرض رو محمول قرار نمیدیم. یه جا برخورد به محضور نمیکنه، محمول قرار میدیم.
محضور صفحه
جسم عنصری رو نمیتونید بگید مزاده.
چرا؟
چون جسم جوهره و تضاد در جوهر نیست. شما نمیتونید بگید جسمی با جسمی مزاده، جوهری با جوهری مزاده. تضاد در کیفیاته، در اجسام نیست. بنابراین غلطه که بگید جسم عنصری مزاده است با جسم فلزی، چون جسم ها با هم تضاد داره. جوهر هم جوهر تضاد نداره، کم هم تضاد نداره، تضاد فقط تو کیفیته. شما برودت و حرارت رو میتونید مضاد بدید که اینه کیفیت هست برای جسم و عرض ذاتی هست برای موضوع علم طبیعی. این عرض ذاتی رو شما بیایید موضوع مسئله قرار بدید. مسئله ایست از صنف دوم، محمولش هم همون محمولیست که بسیلا میشه. پس این مثالی که ایشون زده محمولش عرض ذاتی جنس موضوع علم هست، منتها در مسئله‌ای که از صنف دوم باشد، نه مسئله‌ای که از صنف اول باشد. حالا یه برای توجه کنید صفحه 160 نیم سطح سوم. والمزاده ایزن، یعنی مزادم عرض ذاتی جنس، عرض ذاتی برای شبیه الجنس موضوع علمه. زمانی که استعمال شود مزاده در علم طبیعی، والمزاده ایزن از استعمالت در علم طبیعی کاند من العوارض خاصت به جنسهی، از عوارض خاص به جنس موضوع علمه. موضوع علم جسمه، جنسش جوهر، اینجا ظاهرا شبیه الجنس مراده که الموجود باشه. به اون بیانه که گفت
نه،
ما عرض ذاتی شبیه الجنس موضوع علم را محمول قرار میدیم، اما خود جسم را در صنف اول مسئله موضوع قرار میدیم، در صنف دوم عرض ذاتی را موضوع قرار میدیم. اگر مسئلتون از صنف اول باشه، یعنی موضوعش جسم باشه یا انواع جسم مثل جسم عنصری باشه، اون وقت نمیتونی محمول مزاده قرار بدید. ولی اگر مسئله تو مربوط به علم طبیعی است، موضوعی که تو این مسئله دارید خود موضوع علم طبیعی یا انواع موضوع علم طبیعی نیست، بلکه عوارض این موضوع مثل حرارت، اون وقت میتونی مزاده رو محمول قرار بدید. مزاده محمول قرار داده میشه برای چه مسئله ای؟ برای مسئله ای که موضوعش عارض ذاتی موضوع علم باشد، نه موضوعش خود موضوع علم باشه یا نوع موضوع علم باشه. اگر موضوعش خود موضوع علم یا خود نوع موضوع علم شد میشه جوهر، وقت مزاده محمولش قرار نمیگه. اما اگر موضوع این مسئله جسم یا نوعی از جسم نشد، عوارض جسم شد مثل حرارت، مزاده میتونه محمول قرار بگیره. پس مزاده رو در علم طبیعی محمول قرار میدید برای مسئله ای که صنف دوم باشد، محمول قرار نمیدید برای مسئله ای که صنف اول باشد. توجه کنید این عبارت ابن سینا گفته من العبارت خاصت به جنسهی، یعنی به جنس موضوع علم. من به جای به جنسهی گفتم شبیه الجنس. چرا این کار کرده؟ چون مزاده از عبارت خاص به جنس موضوع علم نیست، موضوع علم جسمه، مزاده عبارض خاص جسم نیست. همونطور که عرض کردم چون جسم جوهره، مزاده از عبارض خاص او نیست. ولی میشه گفت مزاده از عبارض خاصه به شبیه الجنسه. ببینید جسم، موضوع علم طبیعی جسمه، جنسش جوهره، مزاده از خواص جوهره است. شبه الجنسش موجوده، مزاده از عوارض موجود هست. اگر چه عوارض ذاتی بودنش رو عرض کردم، یا تحقیق کنید یا خودم فردا مراجعه میکنم میارم، اما بالاخره عارض هست، مزاده عارض بر شبه الجنس هست، عارض بر بر جنس نیست. جنس جسم میشه جوهر، مزاده عارض بر جوهر نیست، ولی بر شبه الجنس که موجوده عارض هست. حالا عارض ذاتی هست نه، قرار شد فردا روشن بشه، ولی عارض هست. این یه جهت که من به جنسهی رو تبدیلش کردم به شبیه الجنس. یه جهتی دیگه کلمه ایزنه. ایزن یعنی مثل مثال دوم، و در مثال دوم ما جنس نداشتیم، شبیه الجنس داشتیم. چرا ایزن رو میگم مثل یعنی مثال دوم؟ شاید کسی بگه ایزن یعنی مثال اول، چون در مثال اول ما جنس داشتیم نه شبیه الجنس. چه بداره که این مثال سوم هم شبیه جنس، شبیه مثال اول بگیریم؟ ایزن یعنی همون چیزی که در مثال اول این چنینه. ایزن رو نمیتونی مربوط کنی به مثال اول. جواب این سوال اینه، ایزن رو نمیتونی مربوط کنی به مثال اول، چون این ایزن تو علم طبیعی است و مثال دوم هم تو علم طبیعی بود. مثال اول مربوط به هندسه و عدد بود، یعنی مربوط به ریاضی بود، در علم طبیعی نبود. اما مثال دوم در علم طبیعی بود، مثال سوم در علم طبیعیه. این ایزن نشون میده که این مثال دو و سه با هم شبیه هست. پس سومی رو باید به دومی شبیه کنید. ایزن یعنی همونطور که در دومی عارض است برای شبه الجنس، در سومی هم عارض است برای شبه الجنس. از چه دم ایزن رو نمیتونید مربوط کنید به اولی، ایزن باید مربوط بشه به دومی. روشن مطلب دیگه. بچه اینکه چرا گفت به جنس ای؟ همین دیگه، به خاطر واضح بودن، یعنی چون کلمه ایزن آورده بود گفت به جنس ای. دیگه احتیاجی نبود که بگه شبه الجنس. چون مضاف در تقدیر میگیریم دیگه، به جنسه یعنی به شبه جنسه. حالا چرا مضاف رو تقدیر میگیریم؟ به قرینه. و اشکال نداره با قرینه ما مضاف تقدیر میگیریم. هم قرینهش اینه که اگه مضاف تقدیر نگیریم نمیشه، اشکال داره دیگه. تضاد رو ایشون میخواد بگه عارض ذات جنس جسم، یعنی عارض ذات جوهر، در حالی که نیست. همین قرینه نشون میده، هم کلمه ایزن نشون میده، هر دو نشون میدن که جنس رو باید به معنی شبه الجنس در اینجا بشه. حالا شاید استعمالت هم باشه، استعمالت با کلمه ایزن قرینه بشه، با ایزن با هم نداره. اگر به جنسی تو نسخه نباشه که اصلا مشکل حله. من حالا به تو نسخه این حالا نگاه میکنم. اگر تون نسخه به جنسی رو نداشته باشیم که احتیاج به این همه زحمت هایی که ما بکشیم نیست، عبارت تمام میشه، اون شبه جنس هم اراده میشه.
دانشگاه داشته؟
این دانشگاه؟
بله، دانشگاه
و المزاده ایزن از استعمله فی العلم طبیعی هم نداره، اذا استعمل في العلم كانت من الابرز الخاصه، دیگه به جنسه رو نداره، علم طبیعی هم نداره، کلمه طبیعی هم نمیده، و کلمه طبیعی نیاره خیلی راحت هم هست، چون که ما مسئله صنف اول رو اجازه ندادیم. چرا؟ چون علم طبیعی موضوعش جسم بود، اون وقت اگه میخواستیم موضوع مسئله رو جسم قرار بدیم، مزدت رو نمیتونیم نیستیم محمول قرار بدیم. اما اگر علم طبیعی نداشته باشیم، در یه علم دیگه ممکنه شما موضوعتون کیف باشه مثلا، اون وقت همون موضوع علم رو موضوع مسئله قرار بدید، مزدتتون رو میتونیم محمول قرار بدیم. مسئله از صنف اول و دوم هر دو رو میتونید تو مثال بیارید. ما مسئله از صنف اول رو نیاوردیم، مسئله صنف دوم آوردیم، به خاطر اینکه علم علم طبیعی بود و در علم طبیعی موضوع علم نمیتونست مزاد رو قبول کنه. موضوع مسئله اگه میخواست موضوع علم باشه نمیتونست مزاد رو قبول کنه. اما اگر علم طبیعی رو مطرح نکنیم، چنانچه این نسخه هم مطرح نشده، دیگه عیبی نداره که ما مسئله را از صنف اول هم داشته باشیم، در این حال محمولش رو مزاد تقریب باشیم. علم طبیعی بود که اجازه نمیداد محمول مزاد باشه، چون علم طبیعی موضوعش جسم بود، جسم جوهره، محمول که عبارت از مزاد است نمیگیره. این نسخه هم داره فعل علم قید طبیعی نداره، هم اون بعدش داره کاند من العبارز الخاصه، الخاصه به جنسه ای نداره، چون به جنسه ای نداره ما میتونیم بگیم چه با جنس یا اصلا احتیاج نداره، چون خاصه خاصه به چی؟ خاصه به جنس هم میتونه باشه، به شکل جنس هم میتونه باشه، چون بحث در شکل جنس میگیم خاصه به شکل جنس خوب میشه. پس این نسخه ای که به جنسه ای نداره کمک میکنه به حرفی که زده شد. حالا سه تا نسخه داشتم، دو تا دیگه شو نگاه نکردم، یک شو فرمودید داره ایجنسی، سومیش هم نگاه نکردیم، ایبی نداره، همون یکی باشه برم کافیه، همون یکیش این ایجنسی رو نداشته باشه برم کافیه. خب شما مزاده رو در علم طبیعی محمول قرار دادید، چرا در علم ریاضی مزاده رو محمول قرار نمیدید؟ شما میگید بر مزاده ازن از تو عملت فل علم طبیعی قید میارید، با از تو عملت قید میارید، معلوم میشه که تو علم ریاضی به کار بره این حکم نداره، این قید از تو عملت فل علم طبیعی با توضیحاتی که بعدن ابن سینا میده به علم ریاضی رو خارج میکنه، استثنا میکنه، معلوم میشه که اون نسخه مرحوم جلوه که نوشته بود از تو ملت فل علم درست نیست، از تو ملت فل علم طبیعی درسته، چون ابن سینا پشترش میگه اما در ریاضی ما مزدر اجازه نمیدیم به این دلیل. اول میگه در علم شرط میکنه مزدر اگه در علم طبیعی به کار بره، خب مفهومش اینه که در علم ریاضی به کار نره، رضا پشترش میگه چرا ما در علم ریاضی اجازه ندادیم مزاده بکنم. این نشون میده که قید طبیعی باید باشه، اون نسخه قید طبیعی نداره خوب نیست. اون نسخه میگه اگر مزاده در علم به کار برود، دیگه مفهوم نداره که در علم ریاضی به کار نمیره. تا بعدا ابن سینا لاشا بشه توجیه کنه، این وقتی میگه از دست عملت پل علم طبیعی و قید میاره، معنیش اینه که در علم طبیعی مزاده رو به کار ببرد، در علم ریاضی نه. از سوال میشه چرا در علم ریاضی نه؟ جواب میده انما لا تکون محمولتن تو مسائل علم ریاضی، توجیه میکنه. از قید طبیعی چه در کتاب ما هست بهتر از این که نباشه، اما اون به جنسهی نباشه باز راحت تری. ما یه مقدار کلام نسخه جلوه رو تایید میکنیم، یه مقدارش رو تایید نمیکنیم. حالا ما بله بله این بعید نیست، این توجه شما خوبه که در نسخه جلوه که قید طبیعی رو نیورده، الف لامش الف لام عهد قرار میدیم تا اشاره داشته باشه به خط قبل، که در خط قبل علم طبیعی مطلب بود. حالا اینجا بگیم فعل علم یعنی در همون علمی که در خط قبل گفتیم، یعنی علم طبیعی. اگه اون باشه بازم میشه مثل نسخه ما، یعنی طبیعی درش تحقیق گرفته میشه یا مشار الیه قرار داده میشه. در علم، در کتاب ما به طبیعی تصریح شده، در اون کتاب به طبیعی اشاره شده و در هر دو علم طبیعی مراده. این باشه این توجه شما توجه خوبه. خب چرا در علم ریاضی ما مزاد رو به کار نمیگیریم؟ ایشون میفهمد که در بعضی از علوم ریاضی تضاد اصلا جا نداره. چرا؟ چون حرکتی در کار نیست که تضادی باشه. یک شیء ثابته، حرکت نمی کنه، پس تضادی وجود نمیاد. تبدلی نیست، حرارت تبدیل به برودت میشه، برودت تبدیل به حرارت میشه، در جاهایی اگه بتونیم این کار انجام بدیم. حرکتی از تضادی است. اما در علم حساب، عدد، این یه امر ثابته، حرکت نمی کنه که تضادی باشه. هندسه، اونم همینطور، اونم ثابت حرکت نمی کنه. بله، در هیئت حرکت هست، در علم هیئت حرکت هست، اونم ریاضیه. اما اون حرکت متشابهه، تضادی درش نیست، حرکت متشابهه. این فلک از اول تا آخر به سمت مغرب میره، اون یکی دیگه از اول تا آخر به سمت مشرق میره، حرکتی. این فلک مبتلا به مزاده نیست. ممکنه شما بگید حرکت دو تا فلک رو با هم مقایسه کن، مبتلا به مزاده است. حرکت این فلک که به سمت مغربه و حرکت اون فلک که به سمت مشرقه، این دوتا رو با هم مقایسه کن، مزاده دارن. ولی حرکت توی یک فلک مزاده نداره، چون متشابه مزاده نداره. ولی اگه حرکت در یک فلک متشابه نبود، یک نباخ نبود، باز اونجا مزاده هست. مثلا حرکت در یه پلکی، پس اون اولش بطیه بعدن سریع میشه. خب بین بطیه سرعت مزاده هست، به این مناسبت این حرکت به اون حرکت مزاده پیدا میکنه، با این کرده توی یه پلک. ولی حرکت های پلک متشابه هست، یعنی یک نواختن. اینطور نیست که بخشش تندتر به چرخه، بخشش کندتر به چرخه. شما بگید این دوتا حرکت از نظر سرعت و بطی تضاد دارن، اما دو تا فلک با هم سنجیده بشن، یکی به سمت مشرق و یکی به سمت مغرب، یا یکی کند حرکت کنه یکی تند حرکت کنه، این دو تا با هم مقایسه بشن، تضاد درست میشه. اینو چی میگید که تضاد در حرکات داریم بالا؟ پس در علم ریاضی شاخه هیئتش میشه تضاد رو وارد کرد. چرا میگید وارد نمیشه؟ جواب اینه که خوب دقت کنید جواب رو. نه مطالب خارجی من عرض میکنم، ولی مفیده. تضاد در جایی است که دو تا قید حاصل باشد، البته سه تا قید، منتها حالا من اون یه قید احتیاج ندارم. یه قید اینه که باید بین متضادین قایت الخلاف باشه، یه قید اینه که هر دو وجودی باشن، به اینا کار ندارم، به وجودی بودن و قایت الخلاف بودن کار ندارم. دو تا قید دیگه دارم، اونو توجه کن. یکی این که میگوییم متضادان در یک جا جمع نمیشوند، دوم این که میگیم متضادان در یک جا تعاقب میکنند. سواد و بیان زجاج هم میشه، پس تضاد داره، ولی تعاقب میکنه در یکی جا ممکنه این باشه این بره اون یکی دیگه بیاد. در متضادان شرط میشود که تعاقبشون جایز باشد، اجتماعشون محال باشد. تضاد اصلا معناش همینه که تعاقب جایز، اجتماع محال. خب دو تا فلک ملاحظه کنید، یکی به سمت مشرق، یکی به سمت مغرب. حرکت به سمت مشرق با حرکت به سمت مغرب با هم جمع نمیشه. این قید حاصله، این قیدی که در تضاد لازم داریم حاصله. اما آیا تعاقب میکنه؟ یعنی این فلکی که به سمت مشرق داره میگه آیا ممکن است یه وقتی به سمت مغرب بره در طول مدت عمرش؟ مسلم نمیتونه بره. اونی که به سمت مشرق میره علت دوام به سمت مشرقه، اونم که به سمت مغرب میره علت دوام به سمت مغربه. هیچ وقت این عقب اون نمیاد. یعنی اون فلکی که به سمت مغرب میره هیچ وقت مشرقی نمیشه، اونی که به سمت مشرق میره هیچ وقت مغربی نمیشه. پس این حرکت به سمت مشرق و مغرب تعاقب نمی کند، در اونجا تعاقب نمی کند. چون تعاقب نمی کند پس تضاد ندارد. ممکن اینجا تعاقب کنند، تضاد پیدا کنند. اینجا ممکنه تعاقب کنند در یه موضوعی و با هم تضاد داشته باشند. اونجا تعاقب نمی کند، تضاد ندارد. لذا گفته شده در فلکیت اصلا تضاد نیست. حتی حرارت ورودت که با هم مزادن اونجا نفیش می کند. میگن اونجا اصلا حرارت ورودت نیست. اصلا تضاد اونجا به هیچ نفیش نیست. بله؟
ضروری میشه
دیگه. ضروری یعنی بدیهی؟ یعنی
واجب.
یعنی واجب
اینه.
واجب؟
بله داره. قاید تنافر رو نمو جایز میتونه.
برای یکی رو برای دیگری باید بیاد.
جایز
اینه چی؟
جایز
اینه
واجب اینه. واجب جایزه اینه هم واجبه.
نه تقاب جایزه، جایزه من هم. جایزه من من هم. یعنی استحاله نداره. اجتماع استحاله داره، تعاقب استحاله نداره. حالا استحاله نداره، واجب است یا واجب نیست؟ بله اگه زدان لا ثالث باشه تعاقب واجبه، وقتی یکی رو بردی یکی دیگه میاد، مگر محل احتیاج نداشته باشه. مثلا رنگ سفیدی و سیاهی برای جسم، اگر جسم ملون باشه این دوتا تعاقب داره، جسم شفاف باشه هیچ کنشون نمیده، تعاقب واجب نیست در اینجور جور. ولی در اونجایی که قابلیت هست تعاقب هست. در مثل هوای شفاف مثل قابلیت سواد نیست، از اول سواد نمیاد، بیاض هم نمیاد، هیچ کنون تعاقب نمی کنون، اولی نمیاد تو دومی تعاقب کنون.
بحثمون همون لاسال سلاحان هست دیگه، تو تنافر باشه دیگه.
بله بحثمون در اونجه است که لاسال سلاحان ها باشه، یعنی بینشون قایت و خلاح میشه. مطالب روشن شد دیگه با توضیحات که هست شده. پس در ریاضی مزاده نیست، زیرا که در حساب و هندسه که امر ثابتی هستن حرکتی وجود ندارد مزاده نیست. در هیئت اگرچه حرکت هست ولی حرکت یک فلک رو نگاه کنید متشابهه، یعنی یک نواخته، نظام مزاده در اونجا تصویر نمیشه. حرکت دو فلک رو نگاه کنید باز مزاده نیست. چرا؟ چون تعاقب همون تکرس کردن وجود نداره. پس در افلاک هم مزاده نیست، یعنی در این شاخه از ریاضی هم که هیئت مزاده وجود نداره. چرا وجود نداره؟ از که هم در یک فلکش هم وجود نداره، در دو فلکش هم وجود نداره، به بیانی که گفته شد. و اینما لا تکون و این مزاده، ضمیر لا تکون به مزاده برگردیم، شرط کردیم که از تو ملت فی طبیعی محمول میشه. این از است و ملت طبیعی ریاضی رو خارج کرد. چرا ریاضی رو خارج کردی؟ چرا تضاد رو محمول در مسائل ریاضی قرار ندادی؟ میفهمد و این نمالا تکون و این مزاده محمولتن فی مسائل علم ریاضی، زیرا موضوعات علم ریاضی یا غیر متحرک است، مثل موضوع حساب، مثل موضوع هندسه، و یا متشابه الحرکت، اگر حرکت دارد مثل موضوع هیئت، اگر حرکت دارد حرکت متشابهی است که لا مزدت فیها، و اما متشابه الحرکت که لا مزدت فیها. این که میگه متشابه الحرکت است، یه فلش رو داده میشه. بعد و این لم تتفق حرکات ها من کل جهت افلاش متعدد داده میشه. ولو حرکات این افلاش از همه جهت توافق ندارد، یکی به سمت مشرقه یکی به سمت مغربه، مثلا بعضی ها حول المرکزه بعضی ها خارج المرکزه، ولو این هست، ولی با وجود این مزاد نیست، تضاد نیست. در متشابه تضاد نیست بیان کردم، در اون جایم که توافق حرکات نیست اونجا هم بیان کردم که تضاد نیست. اما معنای متشابه رو من نگفتم، فقط فارسیش کرده، اصطلاحش رو بیان نکردم، گفتم حرکت یک نواخت که سرعت و بعدش از اول تا آخر یکی باشد، ولی در اصطلاح حرکت متشابه اینجا معنا میشه. حرکت قصیه، حرکت قصیه متساویه در ازمنه متساویه. قصی جمع قوسه، این فلک که داره حرکت میکنه یه قطعه از قوسش رو که نگاه کنید داره حرکت میکنه، این قطعه مساویش اگر بخواد، این حرکت اگر بخواد روی این قوس واقع بشه، اگر این حرکت بخواد روی این قوس واقع، مثلا فرض کنید قوسیست نیم دایره یا ربع دایره، قوسیست که ربع دایره است، این ربع دایره چقدر طول میکشه حرکت کنه؟ مثلا فرض کنید یه ساعت، ربع دیگر هم یه ساعت طول میکشه، ربع سوم هم یه ساعت، ربع چهارم هم یه ساعت. قصی متساویه در ازمنه متساوی حرکت میکنند، این حرکت میشه متشابه. اما اگر اینطور شد این قوس در یه ساعت حرکت کرد، قوس کوچکتر هم در یه ساعت حرکت کرد، اون قوس کوچکتر ولی میشه سرعتش کمتر بوده، سرعت عوض میشه، دیگه حرکت یک نواخت نیست. مثلا فرض کنید این قوس وقتی داره سربالایی میره مثلا حرکتش این مقدار، وقتی داره سرپایینی میره حرکتش سنتر میشه، این حرکت نامتشابه، این حرکت متشابه نیست، حرکت مختلف. حرکت متشابه اینه که قصی متساویه در ازمنه متساویه حرکت های مساوی کنه، قصی متساویه در ازمنه متساویه حرکت مساوی کنه. اگر حرکتشون متفاوت باشه معلوم میشه که یکی سریع‌تر یکی بطی‌تره و چه این حرکت متشابه میتونه باشه. همون ترجمهش گویاست، من وقتی گفتم حرکت یک نواخت ترجمه کردم، ترجمهش هم گویا بود، من تو خواستم اصطلاحی معنا کنم. پس موضوعات علم ریاضی مزاده نمیپذیرن، اما موضوعات علم طبیعی فمهیعت للتغیر بین الازداد، آماده تغییر بین ازدادند، چون آماده تغییر بین ازدادند پس مزاده در اونجا هست. مثلا موضوع علم طبیعی جسمه، این آماده است که حرارت بپذیره، آماده است که برودت بپذیره، به قولشون آماده تغییر بین ازداده، از این زد به اون زد منتقل بشه و تغییر پیدا کنه، چون آمادگی داره پس تضاد در علم طبیعی راه داره چون موضوعش آمادگی داره، اما موضوع علم ریاضی آمادگی نداره، بنابراین تضاد در اونجا راه نداره. موضوع رو داره ملاحظه میکنه، در هر علمی موضوع رو نگاه میکنه، میبینه تو موضوع علم طبیعی آمادگی برای پذیرش تضاد هست، نه که خود موضوع علم طبیعی تضاد داشته باشه، چون که عرض کردیم جوهر تضاد نداره، آمادگی برای پذیرش تضاد داره، یعنی متضاد رو میپذیره، حرارت ورودت میپذیره. اما در علم ریاضی هیچ کدوم از شاخه هاش موضوعاتشون آمادگی پذیرش تضاد ندارن، بنابراین تضاد رو ما در علم ریاضی به عنوان یک محمول نمیتونیم بیاریم، ولی در علم طبیعی میاریم. و اما موضوعات علم طبیعی آمادگی دارن برای تغییر بین ازداد، و چون آمادگی برای تغییر بین ازداد دارن پس در علم طبیعی شما میتونید کلمه مزاده رو محمول مسئله قرار بدید. این بحث تموم شد، طول کشید ولی خب سنگین بود، انشاءالله بقیه بحثشو در ادامه بچه‌ها